لحانه نیست، در حال کادرسازیه، داره فعالیت سیاسی میکنه، فعالیت اجتماعی میکنه، فعالیت رسانه‌ای میکنه. از اینکه 500 هزار تا نشریهش فروش میره، فضای خیلی از فضای دانشگاه ها رو کاملا شبکه جوانان و نوجوانان رو جذب کرده تو مدارس دانشگاه ها. یعنی دو سال کار سیاسی، فرهنگی و اجتماعی داره انجام میده، شبکه سازی میکنه. از سال 60 وارد چرخه مسلحانه و نظامی و ترور و مابعد قضیهش میشه. خب چرا اون اتفاق براش میفته که اشاره هم شد؟ موقعی که وارد فضای سیاسی میشود، وارد فضای سیاسی میشه، اون متامع سیاسیش رو دستیافتنی نمیبینه. خب میدونید مسعود رجوی کاندید ریاست جمهوری هم شده بود که رد صلاحیت میشه و عمده مباحث بعد یعنی بحثای مسلحانه شون از این تاریخ به بعد که اتفاق میفته، همین سهمگیری که مد نظرم بود. این یه نکته روز میخوام به شما بگم که میگم این موضوع تبدیل موضوع سیاسی به نظامی و باجگیری از نظام مستقر فقط مختص جریان منافقین نبوده. همین امروز نگاه کنید یه جریانی در سیستان و بلوچستان مثل مولوی عبدالحمید به نظام لطمه میزنه، ضربه میزنه. یک سال از اغتشاشات 1401 تا امروز گذشته دیگه.
بله.
داره تلاش میکنه نظام باجگیری بکنه، همزمان با شاخه نظامیش جیش ظلمی اون جیش العدل داره به فضای ترور و وحشت تو استان دامن میزنه.
این ویژگی منافقه دیگه، ویژگی منافقه همینه.
این ویژگی رو به روز ببینیم، فقط هم مختص یک جریان گذشته تاریخی که حالا امروز مدعودش تو ایران کمه بهش توجه نکنید. بفرمایید، در خدمت.
خواهش می‌کنم. من با توجه به اینکه شما پیام‌ها که اعلام کردین، بعضی از تماس‌های مخاطبین عزیزمون هم بپرسن از حضور شما جناب آقای قطری. حالا تا اینجا جناب آقای دکتر ایمانی صحبت کردن، اما یکی از شنوندگانمون 0936 آخر 16 پرسیدن در مورد اینکه به هر حال اون تاریخ هم خیانت پیشگی، همین که علت پناه بردن به صدام، می‌خواستن در موردش خود توضیحات بیشتری بدین.
نه
در
موردش اصلا تخصصی دکتر ایمانی زندان
بودن. شما به هر حال بگید دکتر ایمانی هم
حالا من صحبت می‌کنم در این مورد. مختصر میگم اما خواهش می‌کنم کامل ده. ببینید بعد از اینکه مشی مسلحانه رو سازمان مجاهدین و منافقین انتخاب میکنن، ترور یعنی شما اول ترور هفته تیر اتفاق میفته، بعد شهریور ماه ترور نخست وزیری ریاست جمهوری، نخست وزیری ریاست جمهوری، نخست وزیری اتفاق میفته، اونجا هم حزب جمهوری اتفاق افتاده بود. این دو ماه و ما بعدش خب آقای رجوی و بنی صدر فرار میکنن از ایران با جت نیروی هوایی، با آقای فکر میکنم معزی بوده دیگه، خلبان شاهنشاهی، به فرانسه میرن، به فرانسه میرن و میزبان اولیه فرانسه است و اتفاقا اونجا اولین کاری که میکنن تو فرانسه شورای ملی مقاومت تشکیل میدن. یعنی خیلی ها این یه تیکه فرانسه تا عراق منافقین رو در نظر نمیگیرن، فقط اون صدامشو برجسته میکنن.
من نه یه سوال هم اتفاقا یکی از شنوندگان فرسته 919 آخری 13 که علت پناهتن غربی ها به این کروه که منافقین با توجه به این که میشناسن اینا رو چی بوده؟ اینم اگر
بگیر خوبه. کلید دارم به شما میدم. اینا وارد فرانسه میشن، فرانسه میزبانی میکنه، شورای ملی مقاومت رو بنی صدر و رجوی اعلام رسمی میکنن و اونجا هم بحثشون بوده که این نظام با توجه به فضایی که ما از کشور میشناسیم و موسی خیابانی به عنوان نفر دوم سازمان که در ایران میشه نفر اول بعد از فرار رجوی وجود داره، ما خونه‌های تیمی داریم، شبکه هوادار داریم، سمپات داریم و سلاح‌آزار و میتونیم آقای مسعود آقای بنی صدر هم که رئیس جمهور کشور بوده، مردم با ما همراهن و این نظام رو اگر پشتیبانی خارجی اتفاق بیفته ما میتونیم نظام رو سرنگون کنیم که شورای ملی مقاومت اونجا شکلش میده. خب اینجا نقش شما فرانسه و دستگاه امنیتی فرانسه رو حتما باید در نظر بگیرید. یه کلیدی آقای ایمانی هم بهش اشاره کردن، منم بهش بحث کردم، گفتم اینها یوغ وابستگی بر گردنشون محرزه. این مال از حرفم از ابتدای دهه 60 تا به امروزه. من اعتقاد شخصیمه سازمان مجاهدین خلق یا منافقین یکی از مسئولین و سرشبکه‌ها و ساختار اصلی که به او اشراف داره و خط سیاسی امنیتیش رو تنظیم کرده و اونها وابستگی 100 درصدی دارن کشور فرانسه و سیستم امنیتی فرانسه بود.
این چند وقتی بارم بالا پایین
این رو اگر تو 40 سال شما تاریخ روابط فرانسه و دستگاه امنیتی فرانسه رو با سازمان مجاهدین از روزی که مسعود رجوی فرار کرده تا به امروز مرور کنید، میبینید که این ناگسستنیه. شما اجلاس های سال به سال منافقین رو نگاه بکنید، هر سال تو پاریس داره برگزار میشه. بله. او میزبانی میکنه،
هم میزبانی میکنه، بله. هم پوشش میده، هم ساپورت میکنه، از اون برم هر موقع احساس خطر کرد میفرسته آلبانی داره برمیاد.
چون شاید خیلی وقتا این فراموش بشه و بعد بله. میخوام چون خب ما بحث صدام رو میخوام، صدامی که مرده حالا اون برجستش میکنن، نه از بحث دیگه اون که نه صدام الان اشاره میکنه، ما میگم تو این برجسته سازی اون اصلیه که اتفاقا همین الان هم میدان داره. ببین شما تو همین اتفاقات دهه 60 1401 شما یه دفعه یه چیزی میشنوی به نام شبکه‌ای به نام جوانان محلات، هر روز هم اعلامیه میدن، اعلامیه جوانان محله مثلا شوش، اعلامیه جوانان محله فرزاد، تو کشور میگه بیانیه های جوانان محلات. این جوانان محلات همون شبکه یکی دهی شستم تو محلات تهران شبکه سازی کرده بودن، خونه تیمی داشتن، این همون مدل است. خب اون موقع سازمانی بود که توسط ساواک و دستگاه‌های امنیتی ما قبل انقلاب ریشه پیدا کرده بود، انقلاب شد، خب این ریشه داشت، شبکه‌اش موجود بود. این فدهه کدوم سازمان امنیتی؟ ببینید این مهم ها بردن، سازمان مجاهدین ظاهرن دیگه از ایران رفتن دیگه، در عراق مستقرن،
بله.
بادگان اشرف، بعد میرن آلبانی و الان هم فعلا مثلا یه بخششون آلبانی هم یه بخششون پاریس هم، یه بقولشون کادر سیاسیشون
از اون روشه الان هم پاریس بودن و
درست شد. ما میگم اینه، چه شبک، چه دستگاه امنیتی در داخل کشور از دستگاه امنیتی، سرویس های امنیتی خارجی، تو این سه دهه این کادرهای جدید رو در داخل کشور سازماندهی کرده، حمایت کرده، این پلها و سرپلها رو در داخل کشور مدیریت کرده. ترورا که دهه 60 تموم نشد که، شما شهید لاجوردی ترور میشه، شهید سید شیرازی تو ایران ترور میشه، دهه 70 خمپاره انداز نزدیک برج‌های مسکونی گونه به اطلاعات بود دیگه، برجای مسکونی انجام میشه، ترور مختلف داشتن افراد مختلف رو. این اتفاقات سیاسی تا اتفاقات دهه امسال و 1401 ببینیم این یه سر پل و سر شبکه‌های در داخل دستگاه امنیتی دارن. نکته بعدی که من پاسخ شما رو بدم اینه که
شنونده رو من
بله خدمت شنوندگان محترم بدم اینه که پس یه سرپل به نظرم مهمه مخاطب بیشتر توجه کنه، در فرانسه و دستگاه‌های امنیتی مرتبط، بله. یک، دو، یه سرپل هم باید بهش توجه بکنیم، سرپل سازمان مجاهدین خلق و سرپل سازمان مجاهدین انقلاب، طیف بهزاد نبوی، طیف خسرو تهرانی، این سرپل هم مهمه. ببینید شما حزب جمهوری و انفجار دفتر نخست وزیر ریاست جمهوری که شهید رجایی با هنر ترور میشن و شهید میشن، شما اسم کلاهی کشمیری میشنوید، خب شما موضوع کشمیری، ورود کشمیری، نفوذ کشمیری تو شورای عالی امنیت ملی، دبیر شورای امنیت ملی شدنش، خط ورودش مال همین طیف سازمان مجاهدین انقلاب، طیف آقای بهزاد نووی و خسرو تهرانی، اون شبکه است که حتی میبینید موقعی که میخوان تشییع جنازه کنن سه تا پیکر رو تشییع جنازه انجام میدن، بعدن میبینن یه تابوت خالیه. موضوع کشمیری یه موضوعی بود که لاینحل موند، سرش دادستان تهران تغییر میکنه و فشارهای سیاسی که میدانید هنوز اون پرونده اجازه باز شدن نداره. چرا این صندوقچه اسرار اجازه باز شدن نداره؟ چون یه ارتباطی بین این شبکه با سازمان مجاهدین خلق و منافقین وجود داشته. این دوتا رو به چه علت عرض کردم؟ الان عرض میکنم. آقای پدر بهزاد نووی اصالتاً وابسته به کدوم دستگاه امنیتی آقای ایمانی؟
فرانسه.
مارکسیستن و فرانسه. ببین شما هم لحاظ ایدئولوژی مارکسیستن، هم لحاظ دستگاه امنیتی کاملاً وابسته به فرانسن. آقای میرحسین موسوی اول انقلاب کسی اصلا موضوع فرانسه ایشون رو نمیبینه، تو اتفاقات 88 تا به امروز شما یه دفعه میبینی سرپلای دستگاه امنیتی فرانسه است که به ایشون وصل میشه از 88 تا به امروز و مدیریت میدان بیانیه ها و موضوعات ایشون رو داره راهبری میکنه. من این سرپلا رو دارم عرض میکنم که بدونیم سازمان مجاهدین خلق یه سرپلش توی دستگاه امنیتی فرانسه است، این ورش تو ساختار یه شبکه یه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و طیف بهزاد نبویه و اونها هستن که زیر ساخت سیاسی و امنیتی رو در کشور تو زمانهای مختلف ایجاد کرد.
بله خیلی ممنون.
عراقش موند آقای
ایمانی با تجربه تخصص شما و تجربه که داشتیم برحال اگر
توضیح بدیم بازم یه ذره تو فضای کشور، من الان میام تو عراق، یه ذره فضای کشور رو بازم من تجسم کنم. ببینید زمانی که انقلاب شد و بعد از قائله در واقع انفجار هفتم تیر چه اتفاقی تو کشور ما بود؟ یک، شمال درگیری شد. بله. سیاه‌کار. یعنی یه عده‌ای از کمونیست‌ها رفتن اونجا شمال رو بم. همزمان گنبد هم در واقع درگیر شد.
بله درگیری اول
انقلاب. همزمان خوب دقت کنید، یعنی کشوری که ارتشش پاشیده، ارتش مردمی نداره،
نظام مستقر نشده
خوب دقت بفرمایید، شمال کشور سیاهکال درگیری، گنبدش درگیری، جنوبش پانعربیسمش درگیر، کردستانش با سه محوریت دموکرات، خبات، کموله درگیر، آذربایجانش با محوریت آقای قطب‌زاده و مرجع تقلیدشون شریعت مداری، سید کاظم شریعت مداری
که یه بخشش هم دوباره بودیه.
خب داخل سلطنت طلبا با دو محوریت ساواکی ها و صاحبان سرمایه یهودی ها، بهایی ها و یهودی ها همراه با ساواکی ها، تو این اوضاع سازمان مجاهدین خلق هم وارد شد. شما حساب کنید هر جا میرفتید بوی گلوله و تفنگ و درگیری، یعنی شمال کشور درگیر. بعد چه کسی هزینه این رو داد؟ ملت.
مردم.
یعنی مردم در واقع در مقابل گروه هایی که در گنبد بودن، در شمال بودن، در جنوب بودن، در غرب کشور بودن، در کردستان بودن، در آذربایجان بودن، یه تنه ایستادن. من فکر میکنم که فکر که نیست، این یقینه، حقیقتا نفس حضرت صاحب زمان کشور رو نگه داشته. با این همه حجمه ها بعد توی این اوضاع احوال عراق هم حمله کرد. حالا وارد عراق هم میشه. یعنی واقعا صدام کوچیک‌تر از این حرفا بود که بخواد راجع به ایران حتی بخواد به قرارداد 975 رو پاره کنه و بزنه زیرش.
اون بخشی بختیار اونجا بود.
بنابراین صدام حقیقتا از لحاظ هم جرثومه ایدئولوژی هاش، هم از لحاظ سیاست کوچکتر از این حرفا بود که بخواد به جمهوری اسلامی حمله کنه. اما دید درون جمهوری اسلامی پاچیدگی هایی وجود داره که در مرکز خود ملت هم بنی صدر عامل اصلیشه. یعنی کسی که فرمانده کل در واقع جانشین فرمانده کل قواست، رئیس جمهوره، او در واقع داره از درون نظام رو داره در تضعیف میکنه، درگیری های در تمام اطراف نقاط کشور، ترورها داره انجام میشه. خب برای همین صدام به خودش اجازه داد با اون در واقع مصاحبه دروغین و تقلبین خودش و ما 3 روز دیگه اهوازیم، هفته دیگه در تهران مستقر میشیم. خب منافقین وقتی که و همه گروه ها، منافقین، گنبدی ها در واقع آذربایجان، کسانی که در واقع به پا خواستن برای این که بتوانند نظام جمهوری اسلامی رو که به محوریت حضرت امام بود جا به جا بکنن، خب شکست خوردن. برای همین تمام بساطشون رو غیر از سازمان مجاهدین خلق، همشون بساطشون رو بردن کردستان و در اونجا همراه با حزب کردستان، حزبای در واقع منحله کردستان مثل دموکرات، مثل خبات، مثل کموله، اونجا مستقر شدن و از اونجا عملیات نظامی کردن. خب سازمان مجاهدین خلق با توجه به شبکه سازی کرده بود، بخشی از شبکه خودش رو در کشورها مستقر کرد، در شهرهای ایران مستقر کرد، از جمله در کشورهای مناطق جنگ زده مثل اهواز، مثل آبادان، مثل خرمشهر و دیگر شهرها که اونجا در واقع جاسوسی‌های نظامی می‌کردن. با توجه به سابقه و آموزشی که دیده بودن، اینها تحت عنوان خدمه میومدن به رزمندگان در واقع خدمه میدادن و از رزمندگان اطلاعات محورها رو میپرسیدن و همین جابجایی اطلاعات رو در واقع سریعا به اونور در واقع مرزها به سازمان اصلیشون که در عراق مستقر بود اطلاع رسانی میکردن. خب ما عملا دیدیم که استراتژی نظامی سازمان مجاهدین خلق دیگه از تهاجمی رو در روی در واقع در کشور کم شد. خب با وجود این که کشور درگیر بود، اما بلافاصله سپاه و کمیته انقلاب اسلامی به خودشون شکل دادن، گشت‌های وارد شهرها شد به جهت جلوگیری از ترور تحت عنوان گشت سارالله که هم بچه‌های قدیم کمیته و هم بچه‌های تازه جدید سپاه این گشت‌ها رو به عهده گرفتن. من از همینجا سلام و درود به تمام اولیا و پیغمبر رو بر همه شهدای در واقع گشت سارالله نثار میکنم میفرستم روحشون با روح حضرت ابی عبدالله انشالله شاد بشه، که حقیقتا مردم رو شبانه روز باعث آرامش مردم شدن، باعث امنیت مردم شدن، باعث شدن که در واقع مردم آزادانه توی خیابان قدم بزنن، توی خیابان خرید بکنن، امنیت رو فراهم کردن. تقریبا این ترورها برچیده شد. خب جنگ دیگه اومد داخل در واقع مرزها و نیروهای در واقع ضد انقلاب به ویژه در واقع سازمان مجاهدین خلق تمام نیروش رو آورد لب مرزها و ما دیگه شاهد در واقع بالاترین اوج عملیات سازمان مجاهدین خلق میشیم، که اومدن در عملیات مرساد تحت عنوان در واقع فروغ جاویدان با این شعار که در واقع بتوانن که ظرف یک هفته وارد تهران بشن و کشور رو تسخیر کنن. خب علائمی هم داشتن، خب نشانه هایی هم داشتن که اگر وارد شهرها شدن کسانی که در واقع مأمور اطلاع رسانی بودن، مأموران در واقع خاص سازمان مجاهدین خلق بودن، با اون نشانه هایی که دارن در واقع خودشون رو به نیروهای نظامی معرفی کنن و نهایتا بتونن که شهر رو تسخیر بکنن. خب به محض اینکه خب بعد از پایان قطعنامه دیگه امیدی برای غرب و برای شرق برای سقوط نظام جمهوری اسلامی دیگه ناامید شد و صدام هم عملا از 8 سال جنگی که علیه ما راه اندازی کرد و باعث در واقع هزاران شهید و کشته برای کشور ما بجا گذاشت، ایشون هم ناامید شد. آخرین تیری که در واقع اروپایی ها برای ما فرستادن خود سازمان مجاهدین خلق بود که آمدن از چند محور حمله کردن، از جمله گیلان غرب در واقع و اسلام آباد غرب حرکت کردن و خب آمدن در تنگه معروف در واقع خدمت شما عرض کنم که بین اسلام آباد غرب و کرمانشاه، تنگه بسیار در واقع بله که بعدها به عنوان در واقع مرساد نام گرفت، اونجا زمینی شدن. و جا داره باز هم اینجا من به روان پاک همه شهدای هوانی روز سلام و درود خداوندی رو بر ارواح مطهر اینا برسونم، که حقیقتا خب هوانی روز خیلی زحمت کشید، خیلی زحمت کشید، بچهای بسیج در واقع خیلی زحمت کشیدن، نیروهای مردمی خیلی زحمت کشیدن. اما من یک خاطره بگم، وقتی که ما وارد اسلام آباد غرب شدیم، مردم بدانید که سازمان مجاهدین خلق فقط همین یک خاطره رو من حقیقتا میگم و حالا هم خیلی بد میشه، اینها وارد بیمارستان اسلام آباد غرب شدن
بله.
و تمام بیماران رو زن و مرد رو آورده بودن بیرون در اون محوطه و ما اونها رو دیدیم
بله.
اینها رو زنده زنده آتش زده بودن، اینها رو تیرباران نکرده بودن، اینها رو نکشته بودن، بچه ها، زن های حامله، مردان پیر، زنان سالخورده، هر چی که بیمار در اونجا بود به هر دلیل توی مرسومت، اینا رو همه رو با کادر پزشکی آورده بودن و اینا روشون نفت ریخته بودن، بنزین ریخته بودن و اینا رو زنده زنده آتش زده بودن. و اتفاقی که حتی نازی ها نکردن، حتی نازی ها نکردن. بنابراین سازمان مجاهدین خلق که بعدها خب حقیقتا به اسم خوب در واقع منافقین و مشرکین اصلی نامگذاری شدن، اینها کثیف‌ترین جرثومه‌های بشریتن، کسانی که در واقع حتی به پدران و مادران خودشون رحم نکردن. ما ده‌ها سند، خود من در واقع در اختیار دارم، کسانی که به دستور سازمان آمدن برادرشون رو کشتن، مادرشون رو کشتن به دستور سازمان، پدرشون رو کشتن و حتی زن و بچه هاشون رو کشتن، در واقع کسانی که هیچ گونه بویی از عواطف انسانی نبردن، حاضر شدن پدران و مادران و برادران واقعی و ریشه‌ای خودشون رو بکشن. به نظرم میاد که یادی کنیم از جرثومه های فساد این سازمان و یادی کنیم از همه شهدایی که در این راه کشته شدن تا بتوانن این جرثومه های فساد رو فرسنگ ها دور از مرزهای کشور نگه دارن.
خیلی ممنونم. برنامه گفتگوی سیاسی رو میشنوید. شنوندگان عزیز ارجمند، جناب آقای دکتر آقا تقی و جناب آقای دکتر ایمانی کارشناسان این برنامه هستن. راه ارتباطی با برنامه 301035 و تلفن رابط عمومی سازمان 162 هستش. برنامه کاربردی ایران صدا در خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند هست.
لحظه کیمیایی و فرشتازیست که اگر اون رو در نیابیم امروز، فردا دیر خواهد شد. پیشا پیش نتیجه رو که هر چه باشه به تک تک شما و به خلق قهرمان ایران تبریک میگم. به زودی زود به پیش خواهیم تاخت. آماده هستیم.
جلادها عملیات فروغ جاویدان را برنامه‌ریزی کرده و دستور آتش می‌دهند.
فرماندهان لشکرها و تیپ‌های رزمی، به پیش آتش، به پیش آتش.
دهه 60 عملیات مرصاد که برای نسل جوان امروزی درکش سخت است، زیرا گاهی جای شهید و جلاد عوض می شود.
اینجور نباشه. من توصیه می کنم به کسانی که اهل فکرن، اهل تأملن، راجع به دهه 60 قضاوت می کنن، جای شهید و جلاد عوض نشود. دهه 60 ملت ایران مظلوم واقع شد.
به آنها گفته بودند ایران ابدا مقاومتی ندارد و مردم هم در مسیر به گرمی از شما استقبال.
نه تنها هیچ نیروی مردمی به کمک ما نیامد، بلکه ما با مقاومت نیروهای مردمی مواجه شدیم.
خشم منافقین از مردمی که به استقبالشان نیامده بودند در اسلام آباد غرب به اوج رسید.
شبشون بعدن تو شهر هر کی میدن میگرفتن تیبار.
دستم دادن پیاده‌رو که جلو بیمارستان هست، همه شهیده، شهید مردمی با لباس شخصی.
همون پیکان قرمز دیگران زن بچه توشه لش کردن، همون جنازه‌ش علم
بود. بیماران رو در بیمارستان تو حیات آورده بودن، روی هم چیده بودن، اینها رو آتش زده بودن.
وقت رسیدن ملائک بود. آری، ملائکی از آسمان.
ماهیت اون گردانی رو که پشت خاک بود پرسیدم، گفتن این گردانی از تیپ انصار حسین سپاه پسران انسانی از همدان که میرفته به طرف جبهه جنوب، در مسیر که میومده با اینا برخورد کرده، سر خاکریز دادن و همینجا معمولش انجام داده. من واقعا اینا اسمش این ملائک تو بسیم بودم که اینا اداوان نیستم بودید که اینا اولین کسایی بودن که شد کنن جبه ملافقین خلیج.
این گونه ملائک کم در شهر و دیار من و شما نیستند. رزمندگان گردانهای امام علی علیه السلام، القدیر و گردان سردار شهید سفر علی رضایی، به فرماندهی رضا نقره‌ای و حاج علی دوستی، ملائک خدا همان شهدا هستند. شهید نظامی، شهید برازنده مقدم، شهید رضایی، شهید حسین زاده، شهید نظام خواه و شهید الوانی که برای دفاع از اسلام ناب محمدی خون دادن.
مرصاد و الفجر الی بیت المقدس، دفاع مقدس با خون پاک هزاران شهید به پایان رسید. حال در دهه 90 به سن می‌آید. بعد از مرصاد این راه توسط بر و بچه نسل ما هم در عراق و سوریه ادامه داره. بعد از سالیان سال چشم انتظاری مادران شهدا، گاهی برای بیداری من و تو پیکر این شهدا به شهر ما.
پیرزن میدونه برمیگردی، خونه رو پر میکنی با خنده ها. همینه که تو محل میپیچه جمعه شبها عطر آش پشت بات. یه غمایی توی این دنیا هست، دل و کوره چش و دریا میکنه. جیگر مادرها تاول میزنه، کمر باباها رو تا میکنه. پهلوانای محله رفتن و مادرها موندن و کوه خاطرات. اونا که توی بهشتن، اما طول عمر مادراشون صلوات.
جناب آقای دکتر آقا تقی، یکی دیگه از شنوندگان از زوم با پیامک زدن در مورد این که به هر حال دیوزگی که به این صورت نوشتن که و این دربدری و ذلت امروزی گروه های منافقین و این که در دامان سعودی و اسرائیل هستن برای بقا و عبرت شدن اونها برای این که چرا به ملت خودشون خیانت میکنن. 0935 آخرش هم 23 و سوال فرمایید. ممنون میشم. حتی من دیگه وجب شده رو بخونم یه خورده نه خالم نوشته بودن دوست عزیزمون.
شما که خب وضعیتشون روشنه. ببین شما هیچ نکته دیگه ای نگیم. 17000 تا ترور داشتن، 17000 تا خون ریخته شده، مظلوم شهید
اصلا
کردن.
اصلا جایی توی دنیا واقعا مردم خودشونو میان
معلومه این اصلا این عاقبت شومی برای اینا خواهد داشت. ترور کردن، ناجوان مردانه هم ترور کردن، ترورهای وحشیانه داشتن. اون سه تا از این دوستان بچه های سپاه رو تو بعد از اون قائله ده شستشون ذبح میکنن.
آقای دکتر شما این
اجازه راننده شرکت وارد رو برای چی کشتن؟
میگم یه بخشش اینه دیگه،
بله، راننده شرکت وارد رو برای چی کشتن؟ کسی که سر چهارراه میسه خیابون رو در واقع داره کمک میکنه مردم جابجا، برای چی کشتن؟
درست. یه بخشش پس این، یعنی ما میگم این عاقبت بالاخره خونی که از مردم مظلوم ریخته شده و این آه مظلومه که گریبان این حالی
گرفته. دوست دیگه پیامک دادن 912204 علت این نفرتی که هم از مردم ایران ازشون دارن هم جامعه جهانی داره چی که حالا با توجه به صحبت هایی که داره، یعنی بخش ترورها با توجه به این
تروریستی بودنش. نکته دوم که به نظرم میخواد بگی چرا عاقبتشون این شکلی داره میشه، ببینید مزدور یه تاریخ مصرف داره، یه زمان پایان داره. این نیست که او تا زمانی که تاریخ مصرفش هست بله بابا و چهچه و امکانات بهش میدن، فضا میدن، تاریخ مصرفش بگذره مچالش میکنن، دستمال مثل دستمال کاغذی و چک دورش میندازن. شما از اینا که یه فرقه هم، یه فرقه رجویه، مسعود رجوی بود که نه ایدولوژی، یعنی حتی میگم مارکسیست هم دیگه بهش اعتقاد ریشه ای نداشتن، یه فرقه بودی که میگم حتی انقلاب ایدولوژیکی که بعد از جابجایی هاشون از عراق داشت، تو همون عراق داشتن تو کمپ اشرف دیگه. میدونید شما میدونید که تو انقلاب ایدولوژیک کمپ اشرف مسعود رجوی اعلام میکنه که همه متأهلین منافقین باید از زن و مرد باید از هم جدا شن، بچه ها رو جدا میکنه میفرسه اروپا، عمدتاً فرانسه و کشور اروپایی، زن و مرد هم طلاق، یعنی کاملا همه چیز افراد متأهل فرقه رجوی مطلقه میشن و بعد از اون هم مثلا بس عقیم سازی و موارد مختلف هم داشته.
به چی اعتقاد داره؟
میگم این فرقه به هیچی اعتقاد نداشته دیگه. این نکته دوم. نکته سوم همین بحث تاریخ مصرف ها داره. میگم اینا که فرقه هنه، چیز خاصی نیست. شما خود صدام رو در نظر بگیر، بن علی تونس رو در نظر بگیر، همین حکام مختلف کشورهای عربی و مبارک رو در مصر در نظر بگیر، اینا دیگه چیزی از مزدوری که برای آمریکا و غرب کم نذاشتن، همه منابع یک کشورشون رو در اختیار غرب گذاشتن. تاریخ مصرفشون تموم شد، خدا حافظ. پشت میلای زندان باید مبارک رو ببینی شما، تناب زندار برای صدام آماده میکنی. پس ما میگم این نکته
برای پیامک اومده بود برام الان که به عنوان میوه گندیدو بعد تو از اونها دارن یاد میکنن، باشون برخورد میکنن.
این هم باید در نظر بگیم که این اتفاق برای این فرقه اتفاق افتاد و مواردش مطرحه.
یه خاطره بگم از زندان، بگم خوبه مردم بدونن واقعا. صلیب به ما اعلام کردن که صلیب داره میاد تو کمپ و میخواد که درمان کنه بچه اسرایی که حالشون بده، مریضن. خب فرداش یه چند نفر در واقع از کشورهای اروپایی با دوربین ها آمدن و بعد اعلام کردن که اینا پزشکای صلیبن. خب بچه ها هر کدومشون خب مشکلات خاص خودشون رو داشتن، اینها به هر حال صف شدن. خب یه کسی میگه من چشمم، یه کسی میگه من گوشم، یه کسی میگه من زانوم، یه کسی میگه من دستم. اون پزشکا هم در واقع چش رو باز میکردن، دهان رو باز میکردن، گوش رو نگاه میکردن، فیلم میگرفتن، عکس میگرفتن برای کار رسانش. خیلی جالبه.